دهم مگاهرتز.
طاعت و عباداتتون قبول درگاه حق باشه همراهان عزیز. از رادیو نمایش موج اف ام ردیف 170 مگاهرتز با شما عزیزان همراه هستیم، اما در این لحظه همراه میشیم با برنامه همسفره.
رمضان ماه با هم بودن، دست به دست هم دادن، ماه استجابت دعا. در ماه میهمان خدا بر گرد خوان نعمت الهی و مائده های آسمانی سفره گسترده به پهنای دل مهربان شما تا در این میهمانی هم سفره باشیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام عرض میکنم خدمت شما هموطنان عزیز. سالروز شهادت اولین امام شیعیان حضرت امیرالمومنین مولای متقیان علی علیه السلام رو خدمت تک تک شما تسلیت و تعزیت عرض میکنم و از خداوند بزرگ میخوام که زندگی ما و راه ما رو در راستای زندگی و راه این امام بزرگوار قرار بده. امیدوارم در این روزها و لحظه‌های عارفانه و معنوی طاعات و عباداتتون مورد قبول درگاه خداوند واقع شده باشه. با برنامه همسفره همراه شماییم، برنامه‌ای که از رادیو نمایش به مناسبت ماه مبارک رمضان تقدیم لحظه‌های شما میشه.
سمون رنگ غربت گرفته، توف دریای درد و علم شد، سهم دلهای عاشق از امشب طول باریز اندوه و غم شد. آب عرش الهی فرو ریخت، قامت دین از این گستخم شد. به یه فاطمه توی جنت از برای علی برمنم شد.
مسجد کوپ در خود نشسته، برده در بکیه شکسته، گویی پادشاه دولت قاره رفتر از این شهر رو بسته. دیگه کتاب فرقش اثر کرد، عالم خاک غم روی سر کرد، به شرط دست آن زاده میکرد، زینب و بعد از این بی پدر کرد.
جهان از غمت پر ز ماتم، ای شهنشاه مظلوم عالم. شد جهان از غمت پر ز ماتم، ای شهنشاه مظلوم عالم. شد جهان از غمت پر ز ماتم، ای شهنشاه مظلوم عالم. جهان از غمت پر ز ماتم، ای شهنشاه مظلوم عالم.
شد جهان از غمت پر ز ماتم ای شهنشاه من.
همه باید با هم بگم
شد جهان از غمت پر ز ماتم ای شهنشاه مظلوم عالم. شد جهان از غمت پر ز ماتم ای شهنشاه.
یاد بگیر قشنگ بگو
ببینم. جان از غمت پر ز ماتم عشق شام مظلوم عالم. جان از غمت پر
میشه کنار کمک هم دیگه بگید.
جان از غمت پر ز ماتم عشق شام مظلوم عالم. زد با دلی پر شراره از غم و غصه غرق در درد. خوش میشد اتفاقی نیفته روی خانه دگر بر نگر. خوش میشد تیغ دشمن همین جا جانم میگرفتی تو در درد. که زینب یه موقع نبینه اون نشسته در رخسار زن.
گفته بودی که زینب نبینه خون نشسته به روی از دکیره. من بمیرم که عمر گلت با قصه خون و خنجر و عجیره. کربلا با غریبت شاکت زینب و از برادر جدا کرد. اسمت
این شنیدستم که چون سلطان دین خسرو مردان امیر المؤمنین فرق وی از تیغ بن ملجم شکست زین علم پشت همه آدم شکست. اونچه آسا چون گل فرقش شکفت غرق خون فست و به رب الکعبه گفت. دامن محراب شد دریای خون آسمان ها گشتی از غم واژگون. چون که نعمان طبیب آمد برش تا نهد مرهم به رأس اطهرش. دید خود را عاجز از درمان وی بر فلک شد ناله و افغان وی. گفت با خود شد حسینش چون حسن بی پدر از تیغ ظلم اهرمن. سوز آه خلق زین غم بر شود چون جهان بی خواجه غمبر شود. گشت چون زینب ز نعمان خواستار حال باب خود به چشم عشق بار. گفت بگذشته است کار مرتضی رو به تن کن زینبا رخت عزا. حق دهد صبرت به مرگ باب خیش رو تسلی ده دل بیتاب خیش. کشتی دین غرق از ساحل گذشت سیل خون از دیده خشته گذشت.
ایام شهادت مولا الموحدین امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام. اون آقایی که هیچ اهل تکلف نبود، تو جنگ خودش می جنگید، تو خرید خودش بازار می آمد، تو کمک به فقرا خودش پیش قدم بود، تو ایام خلافت می آمد تو کوچه های کوفه. ببین اگر کسی حقی از این ضایع شده حقش رو بگیره و باطل رو از بین ببرد. برای خانه کار می کرد، نسبت به همسرش مهربان بود، نسبت به فرزندانش، نسبت به یتیم، نسبت به اسیر هیچ تکلف. مانند رسول خدا امیرالمومنین هم یک زندگی چنین ساده و بی تکلفی داشت، لذا هیچی برای خودش نیندوخت، مال دنیا، امکانات نه. مثل دیروزی امام حسن مجتبی علیه السلام اولین سخنرانیشو بعد از شهادت امیرالمومنین در مسجد ایراد کرد. خیلی سخت بود. قبل از این مردم سخنرانی امیرالمومنین گوش میدادن، حالا با فقدان امیرالمومنین مواجه شدن، همه تو مسجد جمع شدن، نگاه میکنن به منبر و محراب، گریه میکنن، منبر خالی شده، محراب خالی شده. در میان اندوه مردم امام حسن مجتبی اومد رو منبر نشست. اول که فبکا بکاءً شدیدا، به شدت آقا گریه کرد، خیلی گریه کرد، مردم هم گریه کرده، یک پارچه مسجد زجه شد، گریه شد، ناله زدن مردم، وا اماما وا علیا. خب میدونید قبر امیرالمومنین مخفی بوده، مردم هم هرچی سوال کردن امام حسن نفرمود، اجازه نداد قبر آشکار بشه، حتی نوشتن حجاج صدها قبر رو شکافت که بدن امیرالمومنین رو پیدا کنه، موفق نشد. قبر تا زمان هارون الرشید مخفی بوده. اما حضرت اومد گزارش بده برای مردم که پدرش رو دفن کردن و چه اتفاقایی افتاده. فرمود مردم دیشب پدرم به خاک سپرده شد. چه پدری؟ فرمود پدری که هیچ از مال دنیا برای خودش باقی نگذاشت. فرمود 700 درهم گذاشته بود، اینم میخواست یه خادمی بخرد که دیگه عمرش کفاف نداد. فرمود مردم پدرم در شبی صعود کرد که قرآن نازل شد، نزول قرآن و صعود علی امیرالمومنین در یک شب بود. مردم پدرم در شبی به شهادت رسید که حضرت عیسی عروج کرد، در شبی به شهادت رسید که حضرت یوشع از دنیا رفت. هی حضرت فرمود و فرمود، مردم هم گریه کردن، اشک ریختن، ناله زدن، یا امیرالمومنین، یا ابوالحسن، بدن شما تو دل شب به خاک سپرده شد، اما بچه هات غسل دادن، کفن کردن، فرق شکافدار رو بستن، بدن رو به خاک سپردن، قبر آماده بود، در پنج کفن بدن کفن شده. عده‌ای از اصحاب، بعضیا مثل سعسعه اومده بود تو تشییع جنازه، بدن در میان اندوه فرزندان شما با تکریم، با حضور میکائیل، با حضور جبرئیل تشییع شد. فرزند شما هم وقتی اومد منبر خواست برای مردم صحبت کنه، صدا زد مردم پدرم چنین بود چنان بود. یا امیرالمومنین، فرزند شما بر منبر نفرمود پدرم تشنه بود، نفرمود پدرم گرسنه بود، دیگه این روزه رو نخون، چون شما به جای آب شیر می نوشیدی، بچه ها دور شما بودن، یتیم ها برای شما شیر می آوردن. آقا جان یه پسری کوفه منبر رفت، امام حسن مثل دیروز عاشقان کربلا، یه پسری هم شام منبر رفت، سید الساجدین. اما حرفای امام سجاد خیلی با حرفای امام حسن فرق می کرد. امام سجاد گفت مردم، من پسر اون کسی هم که از قفا سر بریدند، من پسر اون کسی هم که او رو با لب تشنه کشیدند، من پسر اون کسی هم که بدنش رو پایمال سم اسبان کردند، مردم من پسر اون کسی هم که سرش بالای نیزه رفت. سید الساجدین خودش رو این گونه معرفی کرد، یا امیرالمومنین بدن شما در پنج قطعه کفن پیچیده شد، اما بدن ابو عبدالله قابل حمل نبود، میان یه قطعه بوریا بدن رو امام سجاد میان قبر گذاشت.
اگر چه حقیرم قیافت ندارم، تنهایی جز این دل به جانت ندارم، شکستم دلت را، دلم را شکستم، من از کار دنیا شکایت ندارم، بدون اجازه به این سو دویدم، تو ردم نکن، برگ دعوت ندار، ز چشمت بیافتم، به خاری بیافتم، نگاهم رو چه قیمت ندار. سرم ارجام گناه خودم بود که گوشی برای نصیحت ندارم، اگر تو کنارم نباشی قیامت امیدی برای شفاعت ندار. دلم لک زده کربلا قسمتم، دلم لک زده کربلا قسمتم، کن نیازی به غیر از زیارت ندار.
نام مبارک امام علی علیه السلام با فضائل و بیشگی‌های اخلاقی زیادی گره خورده. یکی از این فضائل یتیم نوازی و کمک به مستمندانه. شاعر چه زیبا این شعر رو سروده: پدر مرده را سایه بر سر فکن، غبارش بیفشان و خارش بکن، چو بینی یتیمی سرفکنده پیش، مده بوسه بر روی فرزند خیش، اگر سایه خود برفت از سرش، تو در سایه خیشتن پرورش.
نه مامان، فکر نمی کنم امشب بتونیم بیام دیدنتون.
چرا مادر؟ شما که کاری نداری.
میدونم، ولی آرش این روزا خیلی سرحال نیست مامان.
چرا؟ خدای نکرده بدحاله؟
نمیدونم، آرش رو که میشناسیم وقتی تو فکره خیلی حرف نمیزنه.
خیلی مراقبش باش شانیه جان. آخرین باری که اومدید خونمون من و باباتم متوجه شدیم که آرش خیلی تو فکره. نکنه خدایی نکرده مشکلی داره که بتونه میگه، یا یه وقت خدایی نکرده تو محل کارش با کسی مشکلی پیدا کرده.
نمیدونم مامان، چند بار ازش پرسیدم، گفتم چیزی شده، طوری شده، اتفاقی افتاده، گفت نه چیزی نیست. گفتم با کسی حرفت شده، گفت نه، ولی خیلی تو فکره. یه وقتایی هم شبا دیر از اداره میاد خونه، شام خورده نخورده میگیره میخوابه.
آنیه جان،
میدونم چی میخوایم بگیم ماما.
دخترم تو آرش تو زندگیتون هیچی کم ندارین، خدا رو شکر. بعض مالیتون خوبه، کار و خونه و ماشین و اسم و رسمی هم دارین، هم دیگرم که خیلی دوست داریم. به خدا اگه یه بچه هم داشته باشین زندگیتون از این رو به اون رو میشه. بچه اینقدر حال و هواتون رو عوض میکنه که فرصتی برای سرخاروندن پیدا نمی کنین. اینجوری از تنهایی هم در میایین مادر.
میدونم ماما، باور کن خودم هم به این چیزا فکر میکنم، ولی چی کار میشه کرد؟ شاید اصلا قسمت ما اینه که بچه دار نشیم.
نه مادر، نه این چرفیه. خیلی وقتا تقدیر خود آدم ها می سازن.
شما بهتر از هر کسی می دونین که من و آرش برای بچه دار شدن کلی دوا دکتر کردیم، ولی خب نشد. شاید خواست خدا این باشه.
آره می دونم. دکتر رفتین، خیلی هم رفتین، ولی زود ناامید شدین. دیروز عمه ملوک زنگ زد و گفت نوش مشکل شما رو داشت. نوشو که میشناسی مادر، فریده رو میگم.
آره میشناسمش، دو سه سال قبل ما ازدواج کرده.
آره خودش عمه ملوک گفت فریده کلی رفت دنبال دوا و درمون تا بالاخره بعد از 10 سال خدا رو شکر بچه داشت.
راست میگی؟
آره جون تو.
خب خدا رو شکر، باور کنی من اینا رو میدونم ماما، ولی چی کار کنم؟ آرش بعد اون همه دکتر رفتن و اون همه رفت و آمد به این بیمارستان اون بیمارستان، دیگه حاضر نیست دنبال درمون بره. میگه حتما خدا نمیخواد به ما بچه بده. میگه راضیم به رضای خدا.
هممون راضی هستیم به رضای خدا، ولی شاید رضای خدا در اینه که شما درمانتون رو ادامه بدید.
چی بگم ماما؟
هیچی مادر، ایشالله خیر مادر.
انشالله.
ببینم حالا که امشب نمیاین اینجا، لااقل آخر هفته بیاین پیشمون دیگه. بابا به خدا دلمون براتون تنگ شده مادر.
باشه حتما میاین. مامان جون کار ندارین؟
نه قربونت برم، تو هم به آرش سلام منو برم.
شما به بابا سلام برسون.
چشش، خداحافظ.
خداحافظ. بله کیه؟
منم هنیه جان، باز کن.
ای بابا چقدر زود اومد، من هنوز کارامو تموم نکردم که.
سلام هنیه جان، من اومدم.
سلام آرش جان، خوش اومدی، من تو آشپزخونم، بیا اینجا.
تقدیم با اش.
ممنون. این شاخه گلو برای من گرفتی؟
آره دیگه، قابلی شما رو نداره هانیه خانم.
دست شما درد نکنه. وای چه عطری داره.
چند بار زنگ زدم که بگم بیای پایین با هم بریم یه هوایی بخوریم و بعدش افطاری بریم بیرون. تلفن خونه مشغول بود.
آخ ببخشید، داشتم با مامان حرف می‌زدم. بنده خدا میگفت دلمون براتون تنگ شده، چرا نمیایین بهمون سر بزنی؟
اتفاقا دلمونم براش تنگ شده. همین امشب برای افطار میریم خونه‌شون.
راست میگی؟
آره، بهش زنگ بزن بگو افطاری اونجایی. نظرت چی هانیه؟ چرا اینجوری نگاه میکنی؟
خب راستش من یکم غافلگیر شدم.
چرا؟
آخه امروز زودتر از همیشه اومدی خونه، گل خریدی برام، میگی بریم خونه مامانم، اینا مهمتر از همه این که سر حالی.
مگه من هیچ وقت خونه مامانت اینا نمی رفتم آخه؟
چرا؟ ولی یه مدت بود تو فکر بودی، سرحال نبودی.
اون یه مدت دیگه تموم شد هانیه خانم.
یعنی چی؟ منظورت چیه؟
خب بشین تا برات بگم.
خیلی خوب. چیزی شده آره؟
خب راستش من یه مدت خیلی تو فکر بودم.
میدونم، ولی چه فکری؟
تو فکر زندگیمون، تو فکر تنهاییمون، تو فکر روزایی که میرن و میان و میدونم تو خیلی آرزوهاتو به خاطر من نادیده میگیری.
آرش من
لطفا اجازه بده حرفمو بزنم هانیه. من میدونم تو چقدر بچه دوست داری، حقم داری، میدونم این عشقی که تو رو تو این خونه نگه داشته. از این بابت هم ازت ممنونم. ممنونم که هیچ وقت حاضر نشدی به خاطر مشکلی که من دارم ترکم کنی. این برای من خیلی با ارزش هانیه.
چی داری میگی آرش؟
من یه مدتی تو فکر بودم، دنبال یه راهی بودم که بتونم حال و هوای این خونه رو تغییر بدم، بتونم کاری کنم که تو رو خوشحال کنم.
خب
راستش به این نتیجه رسیدم که اگه تو هم موافق باشی بریم از بهزیستی سرپرستی یه بچه کوچولو رو قبول کنیم.
آرش
میدونم تو بارها در این باره با من حرف زدی، بارها ازم خواستی دوتایی بریم بهزیستی و یه بچه رو به فرزندی قبول کنیم، ولی من هیچ وقت به حرفات فکر نکردم. شاید اونقدر مغرور بودم که فکر میکردم این منم که در این باره باید تصمیم بگیرم، اما این بار خودم به این نتیجه رسیدم که این کار میتونه برای هر دومون خوب باشه.
آرش این عالیه.
واقعا؟
بله، من همیشه ازت میخواستم یه بچه رو به سرپرستی بگیریم. بهزیستی هم پر از بچه هایی که پدر مادراشون از دست دادن. چه اشکالی داره حالا هوای خونه ما با یکی از اون بچه ها عوض بشه؟ ما میتونیم مهر و محبتمون رو پای همچین بچه ای بذاریم آرش.
ممنونم هانیه، ممنونم.
من از تو ممنونم، ولی بگو که این تصمیم رو گرفتی؟
راستش یکی دو هفته هست که فکرم درگیره و مدام تو فکر بودم.
خب به چیش فکر میکردی؟
به این که من و تو میتونیم پدر و مادر خوبی برای اون بچه باشیم. به این که میتونیم آینده مالیشو تأمین کنیم، به این که میتونیم مثل پدر و مادر واقعیش باش رفتار کنیم.
خب
من به این چیزا خیلی فکر کردم هانیه. خلاصه این که امروز با حاج آقا مومنی مشورت کردم و بهش گفتم که به چه موضوعی فکر میکنم.
خب
وقتی حرفامو شنید خیلی از تصمیمی که میخواستم بگیرم استقبال کرد و خیلی هم تشویقم کرد. کل آیه و حدیث خوند که چقدر خداوند بندگانشو به یتیم نوازی و دستگیری از ایتام سفارش کرده. این شد که تصمیمم رو قطعا گرفتم هانیه.
خیلی خوشحالم کردی آرش، خیلی.
وقتی تصمیم قطعیمو گرفتم پیش خودم گفتم کاش همون 3-4 سال پیش که تو این پیشنهاد رو دادی قبول میکردم. اگه قبول میکردم الان بچه‌مون 3-4 ساله بودن.
الانم دیر نشده آرش. خواست خدا این بوده که امروز به این نتیجه برسیم.
آره، حالا فهمیدی چرا برات گل خریدم، چرا زود اومدم خونه و چرا دلم میخواد به دیدن پدر و مادرت بریم. میخوام برم این خبر رو به اونا هم بدم و میدونم که اونا هم از شنیدن این خبر خوشحال میشن.
معلومه که خوشحال میشن.
پس زود برو به مامانت زنگ بزن بگو که افطار میریم اونجا با خبرای خوب.
باشه، حتما.
از علی آموز اخلاص عمل، شیر حق را دان منزه استقل. در غذا بر پهلوانی دست یافت، زود شمشیری برآورد و شتافت. او خلو انداخت بر روی علی، افتخار هر ولی و هر وصی. او خلو انداخت بر روی که ما، سجده آرد پیش او در سجدگاه. در زمان انداخت شمشیران علی، کرد او اندر قضایش کاهلی.
تا روز قیامت شما برای این که بین منافق و مؤمن یه مایزی، یه حائلی، یک تمیزی داشته باشید خیلی زحمت بکشید. محبت من و بغض من شاخص این که کی مؤمنه کی منافق. خیلی عجیبه، چرا نمیگه محبت پیغمبر؟ چرا نمیگه بغض پیغمبر؟ چرا میگه علی؟ امیرالمومنین در این حکمت 45 نهج البلاغه با یک تشبیه کنایه فوق‌العاده این ایمان و نفاق رو خیلی خوب تبیین کرد. فرمود لو ضربت خیشوم المؤمن بسیفی هذا علی ان یبغضنی ما ابغضنی. اگه با همین شمشیرم بینی مؤمن رو بزنم که هم نشانه خشونت هم نشانه تحقیره، یعنی بدترین رفتار رو با مؤمن بکنم، انگ ابقزنی که از من بدش بیاد ما ابقزنی، محال از من ناراحت بشه. ولو سبب تو دنیا به جمات حال المنافق انگ یحبنی ما احبنی. برعکس اگر همه دنیا رو بریزم پای منافق که منو دوست بداره، نمیتونه منو دوست بداره، دست خودش نیست، نمیتونه منو دوست داره. خب آقا جون چطوری با یکی بدترین برخورد رو میکنی دستت هم میبوسه، به یکی بهترین خدمت رو میکنی میخواد تو رو بکشه؟ این چی جوری میشه؟ فرمود این از اسرار الهیست و ذالکه، این از اسرار الهیست. لمن قضیه، اول در لوح محفوظ حتمی شد. وقد انقضا علی لسان النبی الامی، بعد بر زبان پیامبر امی جاری شد که یا علی لا یبغضک مؤمنون ولا یحبک منافقون. تا قیامت هیچ مؤمنی نمیتونه از تو بدش بیاد ولو بدترین برخورد باش کرده باشه، و هیچ منافقی نمیتونه تو رو دوست بداره ولو بهترین خدمت رو بهش بکن. همین الان حقش نیست ما سر به سجده بذاریم، شکر کنیم، زجه بزنیم. خدایا چی کار کردی؟ ما بدون زحمت، بدون تلاش به دنیا اومدیم، محب علی بودیم، نمیتونیم از امیرالمومنین به دل بکنیم.
شبی امیرالمومنین حضرت علی علیه السلام از کنار خانه زنی تهی‌دستی گذشتند که فرزندانی خردسال داشت و آنان به خاطر گرسنگی بهانه‌گیری و گریه می‌کردند.